أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على المعطاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المقصرين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك إذ هم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف واتبع الله على قلوبهم وهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. إن مجموعه منسجم درباره منافقان است که در جریان غزوه تبوک هم خودشون از حضور در جبهه محروم بودن، هم دیگران رو باز می داشتن، هم از کمک مالی دریغ می کردن، هم دیگران رو با تبلیغ سوء از کمک مالی نهی می کردن، نهی از معروف و امر منکر می کردن رو بالند. ذات اقدس الهی در مقابل منافقان وجود واقعی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و مؤمنین را یاد کرده است. از اونها در کمال تجلیل یاد کرد، هم نعمتهای فراوانی را برای اونها بازگو کرد، هم در نحوه تعبیر چند بار به عنوان اولئک از اونها یاد کرد که اشاره به بعید است و ناظر به بعد معنوی و ارتفاع مقام این هاست، وگرنه با همون ضمیر که مثلا هم کذا ممکن بود اکتفا بشود. اما در دو جمله پشت سر هم در آیه 88 فقط به اولئک لهم الخیرات و اولئک هم المفلحون، این نشانه تجلیل است. درباره منافقان که فرمود اینها سبیل بر اونها هستند، عده‌ای که معذور بودن اونا رو نام بردن. معذورین همه اونها کسان نیستن که نام اونها در این دعای آمده، لذا به صورت حرف بیان نفرمود که فقط بر اینها حرج نیست. آیه 91-92 دو در حد قضیه موجب مهملت و حکم موجب جزئیه است، ناظر به نفی حصر احبته و هرگز حصر رو نکردن که فقط بر اینها سبیل نیست. همون لیس علی الضعفا ولا علی المرضا ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون حرج ولا علی الذین ما عفوک. ممکنه گروه های دیگری هم باشن که بر اونها حرج و سبیلی نباشه، لکن درباره منافقان و کسانی که بی عذر حضور پیدا کردن به صورت حصر بیان فرمود فبود انما السبیل علی الذین، این تمام بود. مطلب دیگر است که در جریان معذورها این کلمه سبیل نکره است، فبود ما علی المحسن من سبیل نمن السبیل. ولی در آیه 93 که بعد از آن هست فبود این نمستبی که با الفلام ذکر شده و معرفه است، ناظر به آن است که اون سبیلی که قبلا نقل کردیم به صورت نکره ذکر شده است و شما معنی اون رو میدانید و برای شما معقول است، اون سبیل بر اغنیایی که بی عذر جبهه را ترک کردن. پس در آیه 91 می‌فرماید ما عدد محسین من سبیل، در آیه 93 می‌فرماید انما السبیل علی الذین، یعنی اون سبیلی که ما گفتیم نسبت به معذورها منتفی است، همون سبیل نسبت به اغنیای بی عذر ثابت است. این عنوان ما عدد محسین من سبیل برای فقیه عنوان قاعده فقهی مطرح است، ولی برای ادیب عنوان مسئله اخلاقی طرح می شود، عنوان یک مسئله سایر در ادبیات عرب و همچنین فارسی هایی که به علوم قرآنی آشنا هستند مطرح است. برای ادیب در حد یک مثل و برای فقیه در حد یک قاعده فقهی مطرح است. در جریان طبع قلب ذات اقدس اله هرگز دل را نه طبع می کند نه خط، نه حرف ها را در اون چاب می کند که قابل پاک کردن و زوال نماشد و نه مهر می کند. فقط طبع و ختم کیفری دارد، ابتداعا هرگز خودان کار را نمی کند. اگر کسی با سوء اختیار خود حرف های باطن را در دل چاب بکند و این حرف ها را به پایان برساند، راه توبه و انابه را به سوی اختیار خود بر خود ببندد، اونگاه ذات اقدس اله به عنوان کیفر نه به عنوان یک طبع ابتدایی یا ختم ابتدایی این حرف ها را چاپ میکند و امضا میکند، مهر میکند. لذا درباره همین جریان منافقین آیه 88 به صورت فعل مجهول آمده است، فهمت تو به اعلا قلوبهم فهم لا یفقهون. اونگاه در آیه 93 به صورت فعل معلوم به خدای سبحان اسناد داده شد، فهمت به تبع الله و اعلا قلوبهم. این طبع آیه 93 با طبع آیه 87 میتواند دوتا باشد. اون طبع است که به سوء اختیار خود انسان تبعکار پدید آمده است و زمینه را برای کیفر الهی فراهم کرد، اونگاه ذات اقدس اله به عنوان کیفر فرمو تبع الله علی قلوبهم. نظیر اون که در سوره صف بیان شده که فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. اولا ما هموار از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم که قلب ما را گرفتار زیغ و انحراف و کژدها نکند. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، و هرگز ذات اقدس اله هم ازاغه ابتدایی ندارد که قلب کسی را معاذ الله منحرف کند. اما اگر یک کسی به سوء اختیار خودش با داشتن عقل و نقل بیراه برود و خدای سبحان هم به او مهلت بدهد راه توبه به انابه را باز بگذارد، ولی او به سوء اختیار خود عمدن جز کسانی باشد که نبذو کتاب الله و را ظهورهم، از اون به بعد گرفتار آیه سوره صف می شود و اون فلما زاغو از آغا الله قلوبه. اینجا هم در حقیقت فلما تبعو علا قلوبهم تبع الله علیها. هرگز ذات اقدس اله تبع ابتدایی ندارد، ختم ابتدایی ندارد. و اما اینکه چطور جریان ختم و تبع در دلهای مؤمنان و اولیای الهی راه نموده، اونجا هم پر از خوبی است. خوبی هرگز پر شدنی نیست، این بدی است که حد دارد. لذا شما ببینید در جهنم سخن از امتلا و پر شدن اینا هست، ولی بهشت پر شدنی نیست. مسئله لعن جهنم برای که بالاخره غضب حد خاص خودش دارد دیگه، بلاخره پر می شود. لعملعن جهنم در جنت و ناس اجمین، اون بهشت هرگز پر نمی شود که دیگه جا نباشد. بهشت هر اندازه انسان جلوتر برود وسعت بیشتری پیدا میکند. ایمان همینطور است، فضائل همینطور است، کمالات همینطور است. اون که در مدار بسته به سر می برد انسان بیراه است. در باره بیراه رفتن ذات اقدس اله این هشدار را داد، فرمود اونایی که بیراه میروند هر چه گروتر میروند راه خود را میبندند. اینا در سه نشعه بالاخره در مدار بسته زندگی میکنند. به انسان تنگ نظر دنیا پرست مادامی هم که در دنیا هست تو فشاره، مادامی که میخواد بمیره فشار جون دادن و همسال زالک داره، تو قبرم که میره زمقه قبر و فشار قبر داره، تو جهنم هم که رفته اینطور نیست یه فضای بازی رو بهش بدن بگن بسوز، اونجا هم با دست و پای بسته میسوزه. به انسان تنگ نظری که همون چهار قدمی خود را دید، فقط دنیا را دید و گفت این هیه الهیات را دنیا، نه ملکوت را دید، نه قبر را دید، نه بعد را دید، نه ارواح انبیا و اولیا را دید، نه وحی را دید، نه نبوت دید، نه رسالت را دید، نه بهش را دید، نه تطایر کتب و انتقا جواره را دید، نه میزان و سرات را دید، هیچ چی را ندید. گفت این هازه الا حیات و دنیا، این در هر سه نشعه تو فشاره. اما نشعه اولا که قبلا هم بحث شده بود، فرمود به این که من اعرضن ذکری فرنه به هم معیشتن زن کن، این در دنیا هم کسی هست در فشار است. زنگ نه یعنی فقر، زنگ یعنی فشار و محدود بودن و کسی که متمکن است و تمام تلاش و کوششش برای حفظ موجود طلب مفقود است، این با قرص دارد میخوابد بالاخره، اون حرص برای او بدترین زنجیر است، تمام کوششش اینه که اینا رو که داره حفظ بکنه، اونایی که نداره فراهم بکنه. این بین دو زغته زندگی میکنه، من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا، خواه توهی دست باشد خواه توانگر، ولی بالاخره در فشار است. وقتی هم که میخواد بمیرد، مسئله فشار قبر که معروف، فشار موندن که معروف، ولتفت ساق و بساق الی ربک یوم عید المساق، اون که خب این چیزیست که همه ما میدونیم. وقتی هم که در بخش سوم وارد جهنم شد، این طور نیست که رو در جهنم یه جای وسیع بهش بدن بگن اینجا بسوز، بلکه مقرنین فی الاسفاد، الغو فیها مقرنین فی الاسفاد، بگن اینجا بسوز، یعنی با دستوال بسته میسوزه. یه کسی که عمدن مثل این آبهای معدنی که در اثر رسوبات راه خودشون رو میبندن، هیچ چی رو نمیدید، فقط دنیا رو میدید، این بالاخره با این زنجیر بسته زندگی میکنه، با همین زنجیر میمیره، با همین زنجیرم میسوزه. ولی درباره مؤمن این دارای شرح صدر است، یه منظر وسیع داره. این افمن شرح الله صدره للاسلام هست، رب اشرح لی صدری هست، الم نشرح لك صدرک هست. هر چه انسان جلوتر می رود شرح صدر پیدا می کند، بازتر می شود. نه از آمدن مقام می جنبد و از جا در می رود، نه گرفتن مقام را از جا در می رود، چون در او اثر ندارد. در قبر هم روزت من ریاض الجنه، و مرگ هم اولین لحظه کامیابی اوست. هیچ لذتی برای انسان به اندازه لذت مردن نیست. و در بهشت هم که بالاخره در روایات آمده، اینی که دارد سابق و الی مغفرتین و سابق الخیرات، و مانند آن که در چند جا فرمود بهشت ارض و هست سماوات و الارض، یا ارضها که ارض سماوات و الارض، این مال مجموع و مجموع نیست، که مجموع مؤمنان جایشون اونقدر است که ارض و هست سماوات و الارض، نه خیر، مال تک تک مؤمنان است. یعنی یه مؤمن جاش به قدری وسیع است که ارض و هست سماوات و الارض، که اگر همه مردم دنیا بخواهن مهمان او بشن جا دارن. یه همچار روایات بهشت ملاحظه فرمی، این چه عالمیه. خب برون میشهد که این شخص عمدن راه توبه را به سوی خود بسته است دیگر، نبذو کتاب الله و رازه هرهم، به جای رسید که به پیغمبرشون، پیغمبر عرصی علیه آلاف و تحبه و سلام، میگن سبان علینا و از دم دم تکم من الوائزی، و ذات اقدس اله هم پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم هم بود که نسبت به این گروه سوان علیهم انزل تمام لم تنذر هم لایمون. خب حالا اگر کسی به جای رسید که خودش در این هم میگوید چه وعظ کنی چه وعظ نکنی بی‌تفاوت است و خدای سبحان هم اخبار کرد که چه انذار بکنی چه نکنی اونا گوش نمیدن و صدق شمسیاب هم خب عمدن به سوء اختیار خودشون این حرف های پلید را در دلشون چاپ شدن و دلشون رو موش شدن و از اون به بعد اگر ذات اقدس الا تب میکند یا خط میکند تب و ختم کیفری است که نظیر فلما زاغو از آقر لا خود بود و در باره مؤمن هرچه شرح صدر است انسان جلوتر میرود بازتر میاندیشد و ذات اقدس الا این شرح را و این باز را مشروحتر و بازتر میکند. تب البته درکاتی دارد دیگه، چه اینکه ختم هم درکاتی دارد، منتها بعضی ها خیلی نوشتن بعضی کم نوشتن، ید شرح الله بالکفر صدرن هم بعضی مشروح صدرن در کفر، یعنی قلبشون خیلی باز است در معاصی، معاصی فراوانی را مرتکب شدن، بعضی کمتر. خب هر چیزی نسبت به ذات اقدس اله محدود است، اما محدود بودن خود بهشت هم محدود است، هر چی که غیر خداست متناهی است، حتی ابدیت بهشت هم متناهی است، منتها تناهی طولی ندارد، تناهی وجودی دارد، اینها غیر متناهی بالعرض هم که باید به غیر متناهی به ذات ختم میشن، اون ذات اقدس اله است که نامتناهی است به ذات. حتی بهشتم که ابدی است بالاخره این ابدیتش به عرض دیگه. خب نه، چون ملء هر موجودی مناسب با اوست، ملء هر عالمی مناسب با اوست. در قیامت انسان میتواند بالاخره برابر زمینهایی که در دنیا فراهم کرده است بهرهای فراوانی برد، ولی نسبت به ذات اقدس اله محدودن، برو نسبت به امور دیگر ممکن است بی حد باشند. خب پس این تبها فرق میکند. در جریان گریه کردن در قرآن کریم فرمود به این که این گریه ها یا الهی است یا برای دنیاست. اگه الهی باشد همان است که در کتاب فقهی گفتن که نه تنها مبطل نماز نیست بلکه باعث شکوفایی نماز ثواب بیشتر است، مثل کسی تو نماز از خوف جهنم به خدا گریه کند یا به شوق بهش یا لقاء الهی گریه کند این. و اگر گریه برای دنیا بود کسی را از دست داد یا چیزی را از دست داد این بکا است که مبطل صلات است. دو قسم گریه کردن در قرآن کریم آمده است، یعنی این فیض دوم آمده است که یکی شوق است و دیگری حزن. که اون که شوق بود قبلا بحثش بوده در سوره مبارکه مائده بود که گروهی از اهل کتاب وقتی آیات الهی را میشیدن چون قبلا سابقه داشتن انبیاء پیشین بشارت داده بودن، حالا که اینها به مقصد رسیدن عشق شوق از چشمانشون جاری شد. آیه که به عنوان آیه 83 سوره مبارکه مائده بود این است: و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین. این گروه اهل کتاب این چنینن، اینها مشتاقانه اشک می‌ریزند وقتی که منتظر بودند بشارت شنیده بودند که پیغمبر آخر زمان صلی الله علیه و سلم ظهور می‌کند به کتاب میارد به نام قرآن. اکنون که فهمیدند و تشخیص دادند که این همون پیغمبر آخر زمان است اشک شوق ریختند، ایمان آوردند. این هم از اون علما و بزرگان اهل کتاب بودند. این گروه دوم که آیه 92 سوره مبارکه توبه است و محل بحث، اینا اشک و حوز می ریزند، کسانی که مجاهدان نستوهن عازم جبهه بودن ولی وسیله رفتن جبهه برشون فراهم نشده تبلو و اعینهم تفیض من الدم. اما اون اشکی که برادران یوسف ریختن اون اگر هم صادق بود اشک دنیایی بود، برای اینکه می گفتن که ما برادر ما از دست دادیم. غیر از این اشک هاست گریه کردن برای فقدان یکی از عزیزان این رواز در غیر نماز جایز است. تو نماز مشکل اون را داره که چیز مبتلات صلات است بکن، ولی مشکل اشتریزی برادر یوسف اون بود که کار دروغ است. کار دروغ هم مثل گفتار دروغ حرام است. نخیر چون برادرشون بود این بود دیگه، اگه کسی لله باشد حساب دیگری دارد، اینا چون برادرشون بود گریه کردن دیگه. خب اون هم اگه کسی مؤمن رو از دست بدهد گریه بکند، نه برای که قوم خویش خودش هست، ممکنه سبقه الهی پیدا کند. اما در جریان برادران یوسف مشکلشون این بود که اصلا و جا و اباهم اشعان یبکون، این کار کاذبان است. کذب همونطور که تو قول است تو فعل هم هست. شما مستحضرید در بحث مبتلات و مفترات صوم، اونجا که اخبار دروغ بر خدا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم روزه رو باطل میکنه. اون گاه قولی است، مثل که آدم در حال روزه حدیث رو جعل بکنه. گاه فعلی است، مثل اینکه سخنی را که شب گفته به جعلی بود، کسی روز از او سوال بکند، بینم در حال نماز مثلا سوال بکند که آیا اون حدیث درست است یا نه، ایشون با اشاره سر یا دست بگوید بله اون حدیث درسته. این اشاره امر کاذب است، یک کار دروغ است. یه وقت انسان قولا دروغ میگوید، یه وقت فعلا دروغ میگوید، این کذب است و همین هم مبتل روزه است. خب پس معلوم میشه که کذب گاهی وصف فعل است، گاهی وصف قول. تو این بحث کونو مع الصادقین آمده، من المؤمن رجال صدق و ما عهد الله آمده، که این صدق از نیت شروع کرده تا قول زیر مجموعه فراوانی داره. انسان در نیت با صادق باشه، در اخلاق با صادق باشه، در افعال با صادق باشه، در مکاتب با صادق باشه، در اقوال هم باید صادق باشه. این نیست که قول فقط مال قول باشه، صدق مال قول باشه. حرمت گریه برادران یوسف برای اون بود که اصلا این کارشون دروغ بود. و این گریه وقتی کاذب باشد این فعل میشه معصیت، نه اینکه حالا گریه اشکال داشته باشد برای چیز. مطلب دیگران است که این که فرمود انما السبیل علی الذین یستأذنون شبهم اغنیا، در این گونه از موارد سبیل مناسب با الاس نه علا، راه به سوی مقصد است نه بر مقصد. میگن سبیل الالدار، سبیل الالمسجد نه الالمسجد. اما اینجا شو معنای استیلا را دارد و استعلا را دارد و مناسب با استعلا علاست، لذا در این گونه از موارد چه در اون علا ما علی المحسنین، چه اینجا انما السبیلو علی الذین، با علا یاد شده است. وگرنه مناسب با سبیل الاست، ولی برای نفی استیلا و نفی استعلا کلمه علا را به کار ببرن. فرمود که انما السبیلو کذا و کذا. این جریان تفیزو یک اصطلاحی است برای مبالغه. اگر بخوان بگن فلون کس خیلی گریه میکنه، میگن فازت عینه، تفیز عینه. اما اگر بگن نه، بخوان بگن گریه متعارف دارد، میگن فاز دمعه. یه وقت میگن چشمش ریخت، یه وقت میگن اشکش ریخت. اونجا که تمام چشم را اشک پر میکند و با هم میریزد، گویا چشم دارد جاری میشود، میگن فازت عینه. اونجا که به طور عادی است میگن فاز دمعه. تو بارون سیل و اینا هم همینطور است. یه وقت میگن فاز الماء، آب جاری است. یه وقت میگن فاز الوادی، بیابان را افتاد. این فیض وادی، فاز الوادی یا فاز النهر ناظر به اون آب فراوان است. یعنی در حقیقت عشق چشم مبالغ صادق است، عشقشون زیاد بود دیگر. خب یه وقت از شما میگید این ظرف سرریز کرده، ظرف سرریز کرده، یا اون شیر یا آب یا اون مایه که در آب هست سرریز کرده. یه وقت از یه کمی آب از لیوان بیرون میریزه، میگید آب ریخته. یه وقتی نه، این لیوان رو گرفتید زیر شیر بزرگ و آب هم فراوان آمده به مراتب بیش از ظرفیت لیوان، که گویا اصل لیوان دارد ف... فوران میکند و اضافه میریزد، میگن لیوان سرویس کرده. پس فیض اینا غیر از فیض ما است، فیض وادی غیر از فیض آب است، فیض عین غیر از فیض دم است. اینجا که عشق فراوان است میگن تفیض و منده. خب مطلب بعدی آن است که انسان یه وقتی قعود دارد در قبال قیام، یه وقت قعود دارد در قبال حضور. همه این اقسام چهارگانه تو این بخش منافق و غیر منافق آمده. منافق بعضی ها قعود داشتن در قبال قیام ولی قعودی در مقابل حضور نداشته. برخی ها که نفاقشون متراکم و غریز بود هم قعود داشتن در مقابل قیام هم قعود داشتن در مقابل حضور. بیان و زالش این است که وقتی ذات اقدس را پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود به این که به مردم اعلام بکنید ما لکم از آقیل لکم انفرو فی سبیل الله فاقلتم، آیه 38 هم سوره توبه. یا ایها الذین آمنوا ما لکم از آقیل لکم انفرو فی سبیل الله فاقلتم الى الارض. و جریان تهاجم احتمالی امپراتوری روم مطرح شد و بعد هشدار داد تا اون ممکنه اونا یه وقتی سرویس کنن، شما آماده دفاع باشید. در چنین فضایی خب پیغمبر صلی الله علیه و سلم و الذین آمنوا معه جاهدوا باموالهم و انفسهم که هود اولئک لهم الخیرات. اینا مال مؤمنان مجاهد. در قبال بعضی از منافقان بودن که می آمدن استیزان می کردن. همین ها هستن که رزو به ان یکون و مرخه والف یستعزینون که به هم اغنیا و مانند. اینا گرچه قعود در مقابل قیام نبرد داشتن اما قعود در مقابل حضور نداشتن. اینطور نبود تو خونه ها بشینن نیان عذرخواهی بکنن یا نیان استیزان بکنن، ظاهر رو حفظ میکردن، میامدن میگفتن ما اجازه بدید معذوریم یا این بیوتنا اوره و انهای عذرشون قبلا بازگوش. بعضیا این مقدارم حاضر نبودن بیان اجازه بگیرن، لذا در قبال قائمان مجاهد یه عده قائدان رو ذکر میکنن و در قبال کسانی که جا المعذرون درباره اونها هست قعد الذین کفروا رو ذکر میکنن. خب بالاخره اونها هم که بی عذرن عذری ندارن آمدن اجازه بگیرن، اونها هم که هیچ عذری نداشتن منطق بنای اینها رو به دنیا کشون آمدن استیزان بکنن یست از این اونه که. اما یه عده در قبال این حضور قعود داشتن، لذا در آیه 90 فرمود و جاء المعذرون من الاعراب لیعذر لهم. حالا گاهی تو اینها با حق گاهی بی حق، اما بقعد الذین کذبوا الله و رسوله اینا حاضر نشدن بیان اجازه بگیرن. وقتی که جریان تبوک با موفقیت پشت سر گذاشته شد، یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم در کمال سلامت برگشت، حالا همینایی که یا قبلا استیزان کرده بودن یا قبلا تو خونه هاشون خزیده بودن، حالا اینا میان از مردم عذرخواهی میکنن. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم. اون استیزان از شخص پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بود که در آیه 92 به مانند اون خطاب به شخص پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است که برا علی الذین اذا ما اتوا کل تحملهم، به حضور تو میان به مانند. اما اینجا سخن از شخص پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نیست، سخن از جامعه اسلامی امت اسلامی است که حضرت سلام الله علیهم داخل است. این گروهی که حتی حاضر نبودن استیزان کنن، به ذمیمه اون استیزان کننده ها حالا اینا آمده عذرخواهی میکنن. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم. خدای سبحانه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که شما به این کسانی که آمدن دارن عذر تراشی میکنن بگید لا تعتذرون، فایده نداره. چرا؟ و برای که شما شنیدید که ما حرفا رو گوش میدیم. خودشون هم قبلا گفتن که وجود ما رو که پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوزنو آیه 61 همه سوره توبه که قبلا بحث شدیم بود، همون به من همون الذین یؤذون النبی و یقولون هو اوزن، هر چی ما بگیم گوش میده. خدا فرمود این چنین نی، این گاهی اسرار شما رو پاش نمی کنه وگرنه هرگز باور نمی کنه. این فقط اذن و خیر لکم، یک یؤمنو بالله، دو و یؤمنو للمؤمنی، سه اینجا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به اونها بگو که لن نؤمن لکم، ایمان به الله هست، یک ایمان للمؤمنی یعنی تصدیق کردن و درست دانستن گزارش اونهاست، دو فرمود شما جز مؤمنین نیستید ما حرفاتون تصدیق کنیم. اگر دیدید گاهی ما ساکتیم نمیخواهیم اسرارتون را فاش کنیم وگرنه باور نمی کنیم. هرگز که این لن برای تأکید است، لن نؤمن لکم، چرا؟ برای اینکه در بین راه ذات اقدس الله تمام جریان رو ما گفته، قد نبعنا الله من اخبارکم، خب من اصدق من الله قیلا، من اصدق من الله حدیثا، خدا ما گزارش داده که شما هیچ عذر نداشتی، رضیتم به ان تکونوا مع الخوالف و ما هرگز عذر شما رو قبول نمی کنیم. نه تنها نسبت به گذشته این چنین بود، هر کاری که می کنید خدا می بینه، با هم می دونید که این سین سینه تحقیق است، این سینه تصویف. و سیر الله و عملکم و رسولو، ما اصلا می بینیم شما در چیکار بکنیم. اینی که حضرت همون تنام و عینی و لا یرا و قلبی همین است. در بخشی از روایات نهج الفصلان دارد که مؤمنم باید در این مسیر حرکت کند که چشمش بخوابد ولی قلبش بیدار باشد. خب این سین سین تحقیق است، تصویف. سیر الله و عملکم و رسولو، بعد هم فعلا ممکنه افشاگری نشه، اما ستردون لعالم الغیب و شهاده. عالم غیب و شهاده قبلا بحث شد به این که نه، معنیش این نیست که خدا غیب را میداند، شهادت را میداند، غائب را میداند، مشهود را میداند، بلکه ارشاد به نفی موضوع است. یعنی چیزی برای خدا غیب نیست، وگرنه علم به غیب بما انه غیب که تعلق نمیگیره. علم حضور از شهود از کشف است. غائب بما انه غائب که تحت علم نیست. این که فرمود ذات اقدس لا عالم الغیب و شهادت است، یعنی علم انه لا غیب بالقیاس الیه سبحانه و تعالی، به دلیل که فرمود والله علی کل شیء شهید، یعنی همه ما سوای خدا نسبت به ذات اقدس اله عالم شهادت است، چیز روشنیه، غیبی در کار نیست. نه، اون چه که نسبت به شما غیب است خدا میداند، اون چه هم که برای شما شهادت است خدا میداند. ان تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا، جهر و سر و خفی و اخفا همه نسبت به ذات اقدس اله جهر است. اگر همه مشهود اوست پس غیبی در کار نیست. خب اون چرا که شما پنهان کردید خدا میداند، اون چرا که شما علن کردید خدا میداند، بعد گزارش هم میداد به شما. فینبئکم بما کنتم تعملون، شما رو با خبر میکنند که چه کار کردید، شما هم اقرار میکنید. بعد در اون روز هم که فرمود یوم اذن ینبأ الانسان بما قدم و اخر، بعد هم فرمود که چه حاجت داره ما به تنبئه. تنبئه یعنی با نبأ و خبر کسی رو آگاه کردن. فرمود چه حاجت به تنبئه، چرا ینبأ الانسان بما قدم و اخر، بل الانسان علی نفسه بصیرتون، نیازی به تنبئه نیست چون خودش میدونه چه کرده و همه چیز هم با خودشه. غرض آن است که ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود کل جریان شما برای ما مشهوده و اعتذار شما بی اثره. الحمدلله.